دو، برای نوجوان موعظه نکنید. معمولاً نوجوان خودش احساس گناه می کند. نوجوانان می دانند که رفتارشان باعث رنجش والدین می شود. وقتی آنها قواعد اخلاقی را که به آنها آموخته شده نقض می کنند، خودشان این را می دانند و موعظه کردن لازم نیست. من به دانیال پدر اشک‌ریزانی که در آغاز این فصل از او صحبت کردم گفتم، وقتی پسرتان از کالج به خانه آمد، اولین حرفی که به او میزنید نباید محکوم کننده باشد. نگویید چرا این کار را کردی؟ تو که میدونستیم برخلاف همه چیزهایی است که در تمام این سالها به تو یاد داده ایم. چطور تونستی چنین کاری با ما بکنی؟ نمیدونی که با این کار خودت دل ما رو شکستی؟ تو همه چیز را نابود کردی. من نمیتوانم باور کنم که چنین کار احمقانه ای کرده باشی. بعد ادامه دادم، من میفهمم که ممکن است همه این افکار و احساسات را داشته باشید، اما پسر شما نیازی به شنیدن این حرف های محکوم کننده ندارد. او قبلا خودش این افکار را در سر داشته و این پرسش ها را از خودش پرسیده. اگر شما چنین حرف هایی بزنید و چنین پرسش هایی بپرسید، ممکن است او تدافعی بشود و دیگر از کلنجار رفتن با این پرسش ها خودداری کند. نوجوانی که شکست خورده باید با احساس گناه خودش کلنجار برود، اما نیازی به محکومیت بیشتر ندارد. 3. سعی نکنید روی قضیه را بپوشانید. پاسخ طبیعی بسیاری از والدین این است که سعی می‌کنند اتفاقی را که افتاده تا حد امکان کم اهمیت جلوه بدهند. پرش به وضعیت کنترل خرابی و سعی در حمایت از نوجوان به نظر من حرکت فوق‌العاده غیر عاقلانه است. اگر شما سعی کنید عواقب طبیعی شکست نوجوان را پاک کنید، برخلاف خیر و صلاح نوجوان عمل کرده اید و مانع از بلوغ و پختگی او شده اید. نوجوانان برخی از مهمترین درس‌های زندگی را از راه تجربه عواقب شکست می‌آموزند. وقتی والدین این عواقب را پاک می‌کنند، نوجوان پیام دیگری می‌گیرد. این پیامی است که از بی‌مسئولیتی حمایت می‌کند. من می‌توانم هر کار نادرستی بکنم و یک نفر دیگر مسئولیت عواقب آن را به عهده بگیرد. این نتیجه گیری سبب می شود تا آموختن مسئولیت پذیری برای نوجوان بسیار دشوار شود. من می دانم که خیلی سخت است که دست روی دست بگذاریم و ببینیم نوجوانمان از عواقب تصمیمات خود رنج می برد. اما پاک کردن این عواقب یعنی نابود کردن یکی از بزرگترین معلمان زندگی. پدری را به یاد می آورم که می گفت، سخت‌ترین کاری که من در زندگی کردم این بود که پسرم را در حالی که پشت میله‌های زندان قرار گرفته بود ترک کنم و از زندان خارج شوم. من می‌دانستم که می‌توانم با گذاشتن وثیقه او را آزاد کنم، اما این را هم می‌دانستم که اگر این کار را بکنم او بار دیگر شب‌ها مواد خواهد فروخت. من به خاطر خیر و صلاح خود او گذاشتم تا نتیجه خطاهای خود را تحمل کند. حالا که به عقب نگاه می کنم می بینم این یکی از بهترین تصمیماتی است که در مورد او گرفتم. 4. عشق بی قید و شرط خود را نسبت به نوجوان نشان دهید. اول عشق بی قید و شرطتان را نسبت به نوجوان نشان بدهید. این در تضاد با آنچه قبلا گفتیم نیست. اینکه بگذاریم نوجوان عواقب کار خودش را تحمل کند عملی مهرآمیز است. شما با انجام این کار به دنبال بهروزی و سعادت نوجوان هستید و جوهر عشق هم همین است. اما چیزی که در این بخش می‌خواهم روی آن تأکید کنم رفع نیاز عاطفی نوجوان به عشق است. این همان جایی است که 5 زبان عشق بی نهایت اهمیت می‌یابند. اگر زبان اصلی عشق نوجوانتان را می‌دانید، اکنون زمانی است که با صدای بلند به این زبان سخن بگویید و در عین حال تا حد ممکن از 4 زبان دیگر استفاده کنید. شکست اخلاقی نوجوان باعث ایجاد احساس گناه در او می شود. این عواطف نوجوان را از شما دور می کند. نوجوان شما هم ممکن است سعی کند خود را از شما پنهان کند. شاید نوجوان از سرزنش شما بترسد. پاسخ خدا به آدم و حوا الگوی خوبی برای والدین است. در واقع خداوند گذاشت تا آنها عواقب خطای خود را تحمل کنند، اما در این حال هدیه‌ای به آنها داد. آنها سعی می‌کردند خود را با برگ انجیر بپوشانند. خداوند به آنها لباس داد. والدین عاقل باید صرف نظر از شکست نوجوان محبت خود را به او ابراز کنند. دانیال و میکی بعداً به من گفتند که وقتی پسرشان از کالج به خانه برگشته بود، آنها با بازوان گشاده به استقبال او رفته بودند. هر یک از آنها اشک ریزان او را بغل کرده و گفته بود ما دوستت داریم. بعد با هم نشسته بودند و به اعتراف پسرشان گوش داده بودند که از آنها تقاضای بخشش میکرد. عشق بی قید و شرط فضای مناسب برای گفتگوی باز را خلق میکند. نوجوان نیاز دارد بداند که صرف نظر از هر کاری که انجام بدهد، کسی هست که هنوز او را دوست دارد. کسی که معتقد است که او فردی با ارزش است و کسی که آماده بخشیدن اوست. وقتی نوجوان عشق پدر و مادرش را احساس کند، بیشتر امکان دارد که با شکست خود مواجه شده، عواقب آن را بپذیرد و سعی کند نکته مثبتی از این تجربه بیاموزد. 5. با همدلی به حرف نوجوان گوش بدهید. قبلا گفتیم که اکنون زمان موعظه کردن نیست. اکنون زمان همدلی و گوش دادن به حرف نوجوان است. همدلی یعنی وارد احساسات شخص دیگر شدن. والدین باید خود را جای نوجوان بگذارن و سعی کنن بفهمن که چه چیزی باعث این شکست شده و نوجوان در این لحظه چه احساسی دارد. اگر نوجوان احساس کند که والدین سعی دارن احساسات او را بفهمن و خودشان را جای او بگذارن، تشویق به ادامه صحبت می شود. از سوی دیگر اگر نوجوان حس کند که والدین با نظر داوری کننده به او می نگرن و به حرفایش گوش می دن و آماده محکوم کردنش هستن، زمان گفتگو کوتاه شده و نوجوان با احساس طرد شدن و بی‌محبتی از نزد آنان می رود. گوش دادن همدلانه با پرسیدن پرسش‌های مربوط به موضوع تقویت می‌شود. مثلا بپرسید، یعنی میگی احساسات در این لحظه اینه؟ تو میگی که احساس می‌کردی ما تو رو نمی‌فهمیم؟ این چیزیه که میگی؟ یک چنین پرسش‌هایی که صحبت نوجوان در آن منعکس است، به او فرصت می‌دهد تا افکار و عواطفش را روشن کند و والدین نیز فرصت می‌یابند تا او را بفهمند. گوش دادن همدلانه راه را برای درک بیشتر باز می کند و این نیز فضایی ایجاد می کند که والدین به راستی بتوانند به نوجوان کمک کنند. 6. از نوجوان حمایت کنید. وقتی به حرفهای نوجوان گوش دادید و افکار و احساسات او را فهمیدید، در موقعیتی هستید که می توانید از او حمایت عاطفی بکنید. بگذارید نوجوان بداند که هرچند با کاری که کرده موافق نیستید و نمی توانید همه عواقب آن را پاک کنید، اما شما با او هستید و در مدتی که عواقب این عمل را تحمل می کند کنارش خواهید ایستاد. پس از اینکه دانیال و میکی به حرفهای پسرشان گوش دادن و اشک تأسف ریختن، دانیال خطاب به پسرش گفت می خواهم بدانی که من و مادرت با تو هستیم. واضح است که ما از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستیم. ما همه عواقبی که این اتفاق در پی خواهد داشت را نمی دانیم. اما در این جریان در کنار تو خواهیم بود. ما امیدواریم که تو با این بانوی جوان و بچه نوزاد مسئولانه رفتار کنی و ما هر کاری که بتوانیم در حمایت از تو می کنیم. این به معنی آن نیست که ما حمایت مالی می کنیم و هزینه ها را می پردازیم. این چیزیست که معتقدیم تو مسئولش هستی، اما ما تو را دلگرم می کنیم، برایت دعا می کنیم و هر کمکی که بتوانیم می کنیم تا تو فرد قوی تری از این جریان بیرون بیایی. این گفته ها در حمایت عاطفی از نوجوان همان چیزیست که نوجوان به آن نیاز دارد. او می خواهد بداند که با وجود شکستش در زندگی تنها نیست. کسی هست که به اندازه کافی دلسوز است تا در رنج ها و سختی ها در کنارش باشد. 7. نوجوان را هدایت و راهنمایی کنید. نوجوان را راهنمایی کنید. منظورم از راهنمایی سوء استفاده نیست. والدینی که شخصیت کنترل کننده دارند اغلب اوقات پس از شکست نوجوان می‌خواهند رفتار او را کنترل کنند. وقتی والدین تصمیم میگیرن که چه کار باید کرد و سعی میکنن نوجوان را به انجام آن متقاعد کنن، این سوء استفاده است نه راهنمایی. راهنمایی و هدایت یعنی کمک به نوجوان تا درباره وضعیت فکر کند و تصمیمات عاقلانه‌ای در رابطه با پیامدهای شکست اخلاقی بگیرد. والدین باید احساسات، افکار و آرزوهای نوجوان را جدی بگیرند. اینها را نباید به عنوان چیزهایی بی اهمیت سرسری گرفت. اینکه نوجوان یک شکست اخلاقی داشته به این معنا نیست که حالا والدین باید برای او تصمیم بگیرند. اگر نوجوان آزادی حل این قضیه و تصمیم گیری درباره این امر را نداشته باشد که حالا می‌خواهد چه کار کند و از اینجا به کجا می‌خواهد برود، در آینده فرد مسئولی نخواهد شد. یکی از راه‌هایی که والدین می‌توانند نوجوان را راهنمایی کنند این است که به او کمک کنند تا نتیجه منطقی افکار خود را مشاهده کند. به عنوان مثال، پسر دانیال و میکی به آنها گفت: یک فکری که کردم این بود که از این ایالت بیرون بروم، به کالیفرنیا نقل مکان کنم و آنجا زندگی جدیدی را شروع کنم. میکی آنقدر عاقل بود که فوراً نگوید چه ایده احمقانه ای، این هیچ چیز را حل نمی کند. برعکس او پرسید: اگر بتوانی پول کافی برای رفتن به کالیفرنیا پیدا کنی، چه نوع کاری می خواهی آنجا بکنی؟ پس از اینکه پسرش نظرش را در این باره گفت، میکی پرسید: فکر میکنی بتونی برای هزینه های بچه پول بفرستی؟ و پسرش پاسخ داد: حتما، من میخواهم آدم مسئولی باشم. شاید بتوانی با مأمور بیمه اتومبیلمان تماس بگیری و ببینی نرخ بیمه در کالیفرنیا چقدر است. بعد میکی پیشنهاد کرد: فکر میکنم او خیشاوندی هم در کالیفرنیا دارد که میتواند اطلاعاتی در مورد اجاره بهای آپارتمان در آنجا بدهد. با این گفته‌ها و پرسش‌های متعدد دیگر، میکی به پسرش کمک می‌کرد تا بیشتر متوجه بشود که نقل مکان به کالیفرنیا به چه معناست. والدینی که می‌دانند چگونه این راهنمایی‌ها را به نوجوان خود بکنند، همچنان بر تصمیم‌گیری‌های فرزند خود در جهت مثبت تأثیر خواهند داشت. اما والدینی که فوراً قضاوت می‌کنند و گفته‌های خشک و متعصبانه درباره ایده‌های نوجوان به زبان می‌آورند، راه ارتباط با او را می‌بندند. و نوجوان را برای کسب هدایت و راهنمایی به طرف شخص دیگری سوق می‌دهند. حتی ممکن است نوجوان در مقابل نگرش عقل کل بودن والدین واکنشی تدافعی نشان بدهد و تصمیم احمقانه‌ای بگیرد. برای بسیاری از والدین ارائه چنین راهنمایی‌ها و هدایتی دشوار است. راه آسان‌تر این است که فوراً به نوجوان بگوییم چه فکر می‌کنیم و چند قضاوت خشک و عجولانه درباره معتبر بودن یا مسخره بودن افکار و ایده‌های او بکنیم. اما این کار به نوجوان کمک نمی‌کند تا مهارت‌های تصمیم‌گیری مستقل را در خود پرورش بدهد. نوجوان نیازی به دستور ندارد. نوجوان به راهنمایی نیاز دارد. راه دیگر راهنمایی کردن نوجوان این است که ایده‌های خود را به عنوان امکان مطرح کنید. مثلا بگویید: این هم امکان دارد که این خیلی بهتر از این است که این خیلی بهتر از این جمله است. من فکر می‌کنم تو باید این کار را بکنی. به خاطر داشته باشید، به رغم شکست اخلاقی نوجوان، او هنوز می‌خواهد مستقل باشد و حس هویت فردی خود را پرورش بدهد. والدین در سالهای نوجوانی فرزند خود نباید این انگیزه اصلی را فراموش کنند و وقتی می‌خواهند به او بیاموزند که از شکست خود درس بگیرد، باید این را به خاطر داشته باشند. شما ممکن است امکانات و احتمالاتی را ببینید که نوجوانتان نمی‌بیند. اما نوجوان شما در صورتی از ایده‌های شما سود خواهد برد که آنها را به عنوان امکان و احتمال مطرح کنید، نه کاری که او باید بکند. اگر اتخاذ این نگرش برای شما دشوار است، می توانید افکار خود را به همان صورتی که معمولاً بیانشان می کنید روی کاغذ بیاورید. بعد آنها را به صورتی تغییر دهید که امکانات را مطرح کنند، نه بایدها را. به عنوان مثال، بعضی از افکار اولیه دانیال این بود: من فکر می کنم که تو حداقل این ترم باید ترک تحصیل کنی و شغلی بگیری که بتوانی مقداری پول در بیاری تا هزینه های تولد بچه را بپردازی. تو مقداری هم به مشاوره نیاز داری. ما می توانیم در این زمینه کمکت کنیم. بعد برای پاییز آینده می توانی به کالج برگردی، اما نیمه وقت. شاید آن دختر سرپرستی بچه را به کسی واگذار کند و این هزینه از نظر تو قطع بشود. دانیال مدام فکر میکرد که چه چیزهایی باید به پسرش بگوید. دانیال معمولاً افکارش را این گونه برای پسرش بیان میکرد. روک و راست به پسرش میگفت چه کار باید بکند. با این کار دانیال مسئولیت بیش از حدی را به عهده میگرفت. اما اگر دانیال بعضی از عقاید خود را به صورت امکان مطرح میکرد، نباید، فضای سالمتری خلق میکرد. دانیال میتوانست بگوید یک امکان برای تو این است که یک ترم ترک تحصیل کنی و شغلی پیدا کنی یا مقداری پول برای هزینه های بچه بفرستی. همینطور میتوانی کمی هم مشاوره بگیری. اگر بخواهی من و مادرت میتونیم کمکت کنیم. بعد تابستان آینده وقتی بچه به دنیا آمد میتونی ببینی که آیا مادر بچه سرپرستی او را واگذار میکند یا نه. این شاید وضع را کاملا عوض کند. البته امکانات و احتمالات دیگری هم هست. اگر دلت خواست در این باره فکر کن. بعدن میتونیم در موردش حرف بزنیم. از نظر کلمات این دو نوع عبارت تفاوت بسیار کمی با هم دارند. اما از نظر میزان کمک به رشد شخصی و حس مسئولیت نوجوان، طرز بیان عبارات دوم چندین سال نوری با اولی فاصله دارد. اگر دانیال طرز بیان دوم را انتخاب کند، پسرش به احتمال قوی تحت تأثیر او قرار خواهد گرفت. هرچند راهنمایی و هدایت کردن بسیار دشوارتر از دستور دادن و امر کردن است. اما راه بسیار مؤثرتری برای کمک به نوجوانان ما است تا تصمیمات مسئولانه تری بگیرند. چنانچه پس از همه این حرف ها دیدید که نوجوانتان می خواهد تصمیمی بگیرد که به نظر شما بسیار زیانبار بوده و اوضاع را به جای بهتر کردن بدتر می کند، می توانید به راهنمایی ادامه دهید. اما به شرطی که به صورت توصیه باشد، نه فرمان. مسئله اصلی این است که وجود نوجوان به عنوان یک شخص مستقل را که نهایتاً خودش تصمیم می‌گیرد بپذیرد و به رسمیت بشناسید. در چنین شرایطی پدر یا مادر می‌تواند بگوید براد، من قطعاً می‌خواهم این تصمیم خودت باشد، چون این تو هستی که باید عواقب عملت را تحمل کنی. اما من می‌خواهم نگرانی‌های خودم درباره تصمیمت را به تو بگویم. شما نگرانی‌های خود را با او در میان می‌گذارید و می‌گویید اینها چیزهایی هستند که باعث می‌شوند احساس کنم که بهتر از طرز برخورد دیگری اتخاذ کنی. بعد افکار خود را با او در میان می‌گذارید. شما مسئولیت تصمیم‌گیری را از دوش نوجوانتان بر نداشته اید و در عین حال نگفته اید که نوجوانتان چه کار باید بکند، بلکه به نحوی افکار و احساسات خود را با او در میان گذاشته اید که احتمال پذیرش آنها از سوی او بیشتر است. اگر در پایان کار نوجوان شما تصمیمی بگیرد که به نظرتان غیر عاقلانه بیاید، می توانید اجازه دهید تا عواقب طبیعی آن تصمیم را تحمل کند. اگر این عواقب منفی بوده و باعث شکست مجدد نوجوان شدن، شما بار دیگر روند بحث فوق را آغاز می کنید. به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید زندگی نوجوانتان را کنترل کنید. پدر و مادر مسئول بودن یعنی این که به نوجوان خود کمک کنید تا از اشتباهاتش درس بگیرد. شکست نوجوانان با مصرف مواد مخدر و الکل. از آنجا که مصرف مواد مخدر و الکل از مشکلات عمده جامعه ما است، من مجبورم چند کلمه هم با والدینی که نوجوانان گرفتار این مشکل دارند را صحبت کنم. اما اول در مورد پیشگیری. بهترین کاری که والدین می توانند بکنند این است که از همان سالهای اول نوجوانی در رابطه با دخانیات، الکل و مواد مخدر پیشبینی لازم را بکنند. و اصول بحث شده در این فصل و فصل 12 را در رابطه با اینکه بگذاریم نوجوان نتایج انتخاب‌های خود را تجربه کند به کار ببندند. جک و سارا در یک جلسه خانوادگی برای فرزند 13 ساله‌شان توضیح می‌دهند که او اکنون یک نوجوان است و ممکن است دوستانش به او فشار بیاورند که سیگار بکشد، الکل بنوشد و از مواد مخدر استفاده کند. جک گفت حالا که تو یک نوجوان شده ای، ما فکر میکنیم به اندازه کافی بزرگ هستی تا درباره این موضوعات با تو صحبت کنیم. یکی از کارهایی که ما به عنوان یک خانواده می خواهیم انجام بدهیم، شرکت در کلاس هایی که در بیمارستان ها برگزار می شود تا مردم را از عوارض ناگوار کشیدن سیگار مطلع کنند. من و مادرت می خواهیم پیش از آن که دوستانت تو را وادار به سیگار کشیدن بکنند، حقایق را به اطلاعت برسانیم. اکثر نوجوانان به چنین چیزی پاسخ مثبت می دهند و با مشاهده ریه های سرطانی تصمیم می گیرند که سیگار نکشند. شما به عنوان یک پدر و مادر عاقل می توانید همین برخورد را نسبت به الکل و مواد مخدر اتخاذ کنید. حال یا در کلاس های آموزشی موجود در محلتان شرکت کنید یا کتب و جزوات مربوط به عوارض مخرب الکل و مواد مخدر را از کلیسای محل یا مرکز بهداشتی محل اقامتتان یا کتاب فروشی ها تهیه کنید و بخوانید. اطلاعاتی که در رابطه با اثرات ویرانگر الکل و مواد مخدر به نوجوانتان می دهید، اطلاعاتی است که می تواند سبب شود تا نوجوان شما پیش از آن که توسط همسالانش به دام مصرف الکل و مواد بیفتد، تصمیم عاقلانه ای اتخاذ کند. پس از اینکه چنین اطلاعات اساسی را به نوجوانتان دادید، می توانید هر از گاه مقالات روزنامه ها و گزارش های مربوط به نوجوانان و جوانانی که توسط رانندگان مست کشته می شوند را اضافه کنید. شاید بخواهید نوجوان خود را به محل مراقبت از زنان و مردانی ببرید که زندگیشان توسط الکل و مواد مخدر نابود شده و بگذارید مدتی با آنها وقت صرف کند. با این کار، نوجوان شما تصویری از روی دیگر اعتیاد به الکل و مواد مخدر را می بیند که هرگز در تلویزیون نخواهد دید. همچنین می توانید با نوجوانتان از شیوه های سازندگان آگهی های تجاری صحبت کنید و به او بگویید که آنها چگونه فقط یک وجه اعتیاد به الکل و مواد مخدر را نشان می دهند و در نتیجه از او سوء استفاده می کنند. اگر نوجوان شما بفهمد که تبلیغات تجاری در صدد بهره برداری از او و سایر نوجوانان هستند، احتمالاً به وسوسه آنها پاسخ منفی خواهد داد و زیر بار حرف‌های همسالان خود نخواهد رفت. به نظر من اتخاذ طرز برخورد پیشگیرانه یکی از بهترین کارهایی است که والدین می‌توانند برای نوجوانان خود بکنند. اما اگر وقتی پسر یا دخترتان 13 ساله بود چنین جلسه خانوادگی برگزار نکردید و موقع 15 سالگیش دیدید که او سیگار می کشد، به جای نادیده گرفتن این موضوع و اینکه امیدوار باشید خودش بعداً از این کار دست بکشد یا کمد نوجوان را گشتن و دور ریختن سیگارها به امید اینکه دیگر هرگز آنجا پیدایشان نشود، خیلی بهتر است که با نوجوان روبرو شوید و به او بگویید: فکر میکنم تو میدونی که آرزوی قلبی من این است که سیگار نکشی. دلیل من همین است که سیگار کشیدن فوق‌العاده برای سلامتی انسان مضر است، اما من میدانم که نمیتوانم برای تو تصمیم بگیرم. من میتوانم جلوی سیگار کشیدنت را در خانه بگیرم، اما بیرون خانه نمیتوانم رفتارت را کنترل کنم. اگر میخواهی سیگار بکشی، دلم میخواهد تصمیمت آگاهانه باشد. بنابراین از تو میخواهم که در کلاس‌های آموزشی بیمارستان محل ما شرکت کنی و ببینی که بر سر سیگاری‌ها چه می‌آید. من می‌دانم که نمی‌توانم مجبورت کنم در این کلاس‌ها شرکت کنی، اما از آنجا که خیلی به فکر تو هستم، قویاً تشویقت می‌کنم که در این کلاس‌ها شرکت کنی. اگر نوجوان موافقت کرد، آن وقت می‌تواند با اطلاع و آگاهی کامل تصمیم بگیرد. اگر نوجوانان وقتی حقایق را میفهمند تصمیم میگیرند سیگار نکشند، اون تصمیم شخصی خودشونه. اگر نوجوانی از شرکت در این کلاس ها خودداری کند، والدین دو کار میتوانند بکنند. اول میتوانند به نوجوان اجازه ندهند که در خانه سیگار بکشد و خطرات ناشی از قرار گرفتن دیگر اعضای خانواده در معرض دود سیگار را تشریح کنند. دوم، تا زمانی که نوجوان در کلاس ها شرکت نکرده، مقرری ماهانه یا هفتگی و امتیازات دیگر او را قطع کنند و به این طریق او را تشویق به شرکت در کلاس ها کنند. در اینجا نیز شما نوجوان را وادار به انجام کاری نمی کنید، بلکه فقط به او نشان می دهید که آزادی و مسئولیت همیشه با هم هستند. نوجوان تا زمانی که در کلاس شرکت نکرده، آزادی دریافت پول تو جیبی را ندارد. ممکن است مواد مصرفی نوجوان سیگار نباشد، بلکه الکل یا مواد مخدر باشد. مصرف الکل و مواد مخدر نه تنها زندگی فرد را به خطر می اندازد و در نهایت نابود می کند، بلکه زندگی همه اطرافیان او را نیز مختل می کند. اگر نوجوان شما معتاد است، باید از کمک افراد متخصص استفاده کنید. من اتخاذ دو گام را پیشنهاد می کنم. اول، انجمن کمک به والدین محلتان را پیدا کنید و در جلسات شرکت کنید. انجمن کمک به والدین یک گروه ملی است که هدفش کمک به والدین است که نوجوان یا عضو دیگر خانواده معتاد به الکل یا مواد مخدر دارند. دوم، شخصا نزد مشاور بروید. مشاوری پیدا کنید که متخصص کمک به والدین باشد تا بتوانید تصمیم عاقلانه‌ای درباره طرز رفتار با نوجوان معتاد بگیرید. والدین به تنهایی نمیتوانند از پس این مشکل برآیند. آنها باید از راهنمایی کسانی که متخصص کار با معتادان هستند استفاده کنند. طرحی هست که میتواند به والدین کمک کند. میتوانید در مورد این طرحها تحقیق کنید، اما در این جریان لازم است از کمک به یک مشاور بهره بگیرید تا بتوانید تصمیم عاقلانه ای اتخاذ کنید. اگر والدین نوجوان معتاد خودشان به دنبال کمک نروند، بعید است که بتوانند به نوجوانشان کمک کنند. قدرت عشق. بسیاری از والدین می توانند با این گفته دانیال و میکی موافق باشند. تاریکترین شب زندگی ما نقطه آغاز روابط عمیق‌تر و نزدیکتر با فرزند نوجوانمان بود. عشق کلید تبدیل تراژدی به پیروزی است. والدینی که آنقدر فرزندشان را دوست دارند که خودشان را سرزنش نکنند، موعظه نکنند و سعی در پوشاندن خطاها نکنند، والدینی که با همدلی گوش می‌دهند، حمایت می‌کنند و راهنمایی می‌دهند و همه و همه با عشق بی قید و شرط شاهد گام‌های غول‌آسای نوجوان خود به سمت بلوغ و پختگی خواهند بود و پیشرفت عظیم او را ضمن تحمل عواقب شکست خودش مشاهده خواهند کرد. آنچه من سعی کردم در این فصل بگویم این بود: نوجوانی که شکست می‌خورد نیازی به والدینی ندارد که از پشت به او لگد می‌زنند و به خاطر یک شکست محکومش می‌کنند. این نوجوان به والدینی نیز نیاز ندارد که پیشاپیش او راه می‌روند و به زور او را می‌کشند و سعی می‌کنند با آرزوها و خواست‌های خودشان سازگارش کنند. نوجوان به والدینی نیاز دارد که در کنار او راه می‌روند، به زبان عشق نوجوان صحبت می کنند و صادقانه آرزو دارند که همراه نوجوان بیاموزند که چگونه پس از شکست گام های مسئولانه بردارند. والدینی که این کار را می کنند، والدین موفق هستند. جان روزموند حق داشت که می گفت: پدر و مادر خوب بودن یعنی انجام کار درست در زمانی که کودک کار غلط انجام می دهد.